از کدوم بخش از بخش‌های شمالی آمدن ممکنه بیماری داشته باشن یا نداشته باشن یا شدتش یا نوعش فرق بکنه. حالا دوستان دامپزشک بهتر میتونن اینو توضیح بدن. یعنی واسه همین هم هستش که پس ممکنه یک جمعیت قاز ما که میاد به منطقه فریدون کنار داشته باشه یک بیماری رو و جمعیت دیگه‌ای که میاد توی تالاب میقان نداشته باشه. اما من میخوام یک صحبت به یک طریق دیگه هم ادامه بدم به صحبت جناب آقای معماریان که خیلی قشنگ و زیبا توضیح دادن. این که یک سوالی بکنم و یک مثالی، ما هفته پیش شنیدیم که توی خود به طور مثال تالاب فریدون کنار نمونه تست یکی از پرندگان لاشه که پیدا شده بوده مثبت بوده در مورد آنفولانزای فوهات، و ما کماکان بازار پرنده فروشای فریدون کنار رواج داره و هزاران پرنده در روز راهی بازار میشن وسط شهر و عم و احشا اینا جدا میشه، کشته میشن یا خورد میشن، پرکنی میشن، فروخته میشن، و در این حال نه سازمان حفاظت محیط زیست نه سازمان دامپزشکی هیچ کدوم هیچ اعتراضی به این قضیه نداشتن.
بله.
خیلی دوست دارم نظر دوستان دامپزشک رو در این مورد بپرسم که این قضیه چجوری است، آیا باید اقدامی بشه یا نه؟ چون تا جایی که من میدونم استان مازندران یکی از مراکز شیوع آنفولانزا بوده که حتی به سایر مناطق کشور پخش شده این آنفولانزا در سالهای گذشته از اونجا، و همینطور صدها میلیارد تومان حتی میتونیم بگیم که آسیب دیدن مرغداری ها از این آنفولانزا.
بسیار اجازه بدید که ما ببینیم جامعه مدنی در راستای این پرسشی که شما مطرح کردید نکته‌ای دارن تا بعد فرمایشات جناب دکتر معماریان رو بشنویم. آقای دکتر مدنی
سلامت باشید. اول از همه این که خب اولا من خب از سازمان دامپزشکی که اینجا شرکت نکردم.
بله.
قاعدتا سازمان محیط زیست و سازمان دامپزشکی عزیزان همکار باید اونجا حضور داشته باشن. قاعدتا تشخیص خود این آنفولانزای فوقاخاد توسط سازمان دامپزشکی انجام شده و این اگر اعلامی هم صورت گرفته حاصل در حقیقت فعالیت همکاران ما در سازمان دامپزشکی بوده. ولی این که با یک مورد مثبت بخوان اقدامی انجام بدن، ببینید بحث حیات وحش یک بحث بسیار حساسیه، خیلی موضوع ظریفیه. این که من اینجا با موبایل خودم یا در حضور توی استودیو صریح بخوام اعلام کنم که فلان موضوع در فلان منطقه برچیده بشود، این نیاز داره خیلی از مؤلفه‌های مختلف تو اون منطقه سنجیده بشه، ببینیم که چند نفر اونجا در حقیقت ارتزاق میکنن، جایگزین‌های ما واسه اون ارتزاق چه هست. ببینید الان موضوع برنامه شما پرنده نگری و توریسمه. خود پرنده نگری یکی از چیزاییه که میتونه در تعارض بسیار بزرگ با جمعیت‌های حیات وحش من جمله پرنده‌ها قرار بگیره. یعنی اینکه ما حضورمون در مناطق، به هر حال وقتی ما می‌خوایم پرنده نگری کنیم که مقصودمون این نیست بریم جلوی یه قفسی وایسیم، باید بریم حضور پیدا کنیم توی یک محیطی که ممکنه حتی از نظر سازمان محیط زیست ما محیطی باشه که ممنوعه باشه حضور ما.
بله.
باید یه چنین زمینه‌ای رو بسازیم که فردی توی یک منطقه محیط زیستی، حیات وحشی یا منطقه‌ای که قرار پرنده بیاد زمستان گذرانی کنه، یا حتی حالا پرنده‌های مقیمی باشن که رزیدنت کشورم می‌خوایم بریم اونجا، اینا رو نگاه کنیم. همین حضور ما توی چند صد متری اینها میتونه یکی از آفت‌ها باشه واسه جمعیت محیط زیستی ما، جمعیت در حقیقت حیات وحشی ما.
در مورد دفعاتان عرض میکنم اصلا اینطوری نیست و سابقه جهانیش نشون میده که پرنده نگری جز فعالیت هایی که بسیار موافقه با فعالیت هست. یعنی این
من
شما یه مقداری عجیبه برای این صحبت، ولی من پاسخ خودمو نگرفتم که آیا
من توضیح همون ادامه بدم.
فکر کنم جناب هاشمی هنوز فرمایشات جناب مدنی به اون نقطه صفر نرسیده بود، شاید در ادامه فرمایشاتشون پاسخ شما هم باشه.
ببینید اون چیزی که به عنوان در حقیقت تصمیم برای یک موضوعی باید در نظر گرفته بشه، به نظر من فقط به یک جنبش نباید نگاه کنیم، به جنبه‌های مختلفش نگاه کنیم. چون من الان در مورد اون منطقه خاص، اینکه چه تعداد نمونه مثبت شده، این نمونه مثبت از کدوم سویه بوده، کدوم تیپ آنفولانزا بوده، H5N چند بوده، اطلاع ندارم، ترجیح میدم که راجبش اظهار نظر نهایی نداشته باشم. ولی این که این موضوعی که همکار عزیزم جناب آقای دکتر معماریان فرمودن، این که پرندگان وحشی، پرندگان مهاجر، به ویژه پرندگان آبزی و کنار آبزی به عنوان مخزن آنفولانزا مطرحن، هیچ شکی درش نیست. این که از حاصل جهش‌های ژنتیکی حدت این ویروس طی سالیان اخیر برای پرندگان مهاجر و پرندگان آبزی افزایش پیدا کرده و پرندگان اهلی در این جهش ها و این افزایش حدت ها نقش داشته اند، هم تقریبا میشه گفت که ما مطمئنیم
بله.
که این اتفاق افتاده
بله.
و اینکه این دو دسته پرنده، یعنی پرنده های اهلی که برای تولید گوشت و تخم مرغ ما داریم پرورششون میدیم و پرنده های وحشی بده بستون ویروسی با هم داشتند، هم تقریبا میشه گفت واسه ما محرزه. ولی اینکه ما امروز بخوایم به این نتیجه برسیم که فقط قربانی بودند پرندگان وحشی، من حداقل میگم که اویدنس علمی خیلی متقن وجود داره که اینطور نبوده. اینکه این پرنده ها تحت تأثیر اقدامات ما در محیط زیست، حالا اهم از شکار، از اهم از بازار زنده پرنده ها و اهم از پرورش پرنده های صنعتی در کنار اینها یا در نزدیکی تالاب ها و مراکزی که در حقیقت اینها مقاصد مهاجرتیشون بوده، باعث شده که این افزایش حدت اتفاق بیفته، بله این ممکنه. ولی این آنفولانزا چیزی نیست که ما بگیم که مثلا ما توی طیور اهلی وجود داشته و از طیور اهلی رسیده به پرنده وحشی ما. در جواب سوال این که چرا در فریدون کنار یا در جای دیگه در تالاب دیگری ما تلفات در قاز، قو، اردک، حالا کله سبز، چیزای دیگه نداریم، ولی یه دفعه میاد وسط کشور یه چنین اتفاق میفته در تالاب‌های دیگه، دقیقاً جواب آقای مهندس هاشمی خیلی جواب متینی بوده. کلون‌های مختلف و خانواده‌های مختلفی از جاهای مختلف در عرصه‌های شمالی‌تر حرکت می‌کنن. اینکه کدوم یکی از اینها آلودگی رو با همراه خودشون میارن ما تعیین نمی‌کنیم. اینها در جای دیگه ممکنه آلوده بشن، بیان توی تالاب.
ببخشید آقای دکتر، من ببخشید صحبت شما رو قطع می‌کنم. صحبت‌های شما برای من چون خیلی آشناست. ما سال هاست همین صحبت ها یا به زبان ساده‌تر بگم توجیهات شما رو میشنویم و هر سال صدها هزار پرنده کشتار و قتل عام و قاچاق میشن در کشور ما و ما همچنان دنبال اینیم که ببینیم این اچ چند تا عدد داشت، ان چند تا عدد داشت. و این من قبول ندارم صحبت شما رو که در مرکز کشور مثلا از غرب کره زمین میان، در شمال کشور از شرق کره زمین. چطور میشه ما سال گذشته زمستان در پناهگاه حیات وحش میانکاله بنا به گفته خود سازمان حفاظت محیط زیست 50,000 پرنده تلفات داشتیم در کمتر از 40 روز، در حالی که من به راحتی به شما میگم 4 برابر این عدد بوده تلفات ما. ولی همون پرنده ها تو مسیرشون در ادامه میرسن به تالاب میقان، میرسن به تالاب های آذربایجان غربی، میرسن به تالاب های کردستان، میرسن به تالاب ها. و این پرنده ها اینجوری نیست که شما فکر کنید از جاهای مختلف دنیا، مثلا ما یه کانونی هستیم، کشور ما یه کانونی مرکز دنیاست و همه از گوشه گوشه این صحبت درسته که جمعیت های مختلف وجود داره، همه پرنده ها از یه نقطه پرواز نمیکنن بیان توی نقطه بشینن، ولی در زیستگاه های ما داره اتفاقاتی میفته که ما نمیتونیم انکارش بکنیم. وقتی که در سراسر پناهگاه حیات وحش میانکاله هر نهر آبی داره فاضلاب شهری و صنعتی و کشاورزی و دامی و صنعتی وارد تالاب میکنه، شما نمیتونید بندازید گردن پرنده ها بگید این پرنده ها چون مثلا از جنوب غرب آسیا اومدن اینا حتما یه مریضی به خودشون داشتن. نه خیر، اینطور نیست. این اتفاقی که در زیستگاه های ما داره میفته، وقتی تالابای ما داره با فاضلاب پر میشه، داره با مواد صنعتی آلوده میشه، داره شما شمال کشور تشریف ببرید هر نهر آبی که داره وارد دریای خزر میشه، هر نهر آب کوچیک و بزرگی که داره وارد، بلا استثناء داره انواع آلودگی ها رو به عینه داره وارد میکنه. اصلا رنگ این آب، بوی این آب داره نشون میده که چه خبر. یعنی لازم نیست کسی حتما مثلا تخصص داشته باشه در زمینه
خاصی. مهندس من قبول
اینو نمیتونیم گردن پرنده ها بندازیم. تا کی میخوایم این کارو بکنیم؟
اینکه ما در تخریب محیط زیستمون بسیار فعالیم، این شکی من درش ندارم. من موضوعم بحث فنیه، آنفولانزا.
ببینید ما آقای دکتر اینو باید در نظر بگیریم، کره زمین دیروز خلق نشده که ما بیایم امروز جریان‌های طبیعی رو در نظر بگیریم بگیم خب این کره زمین از دیروز خلق شده که ما داریم یه جبران مافاتی رو باید بتونیم بکنیم. تغییراتی که رو زمین ایجاد کردیم، ما 90% تالاب‌های کشورمون رو تبدیل به بیابان کردیم. شما فکر میکنید این اثر نداره تو پرنده ها؟ این ضعیفشون نمیکنه، این مستعد بیماریشون نمیکنه.
من فقط یه نکته کوچیک رو عرض کنم، حالا چه جناب مهندس هاشمی چه جناب دکتر مدنی، مثل هر دو بزرگوار جناب مهندس یکتانیک و جناب دکتر معماریان، همه در یک جبهه هستیم. مثلا اینکه ما بگیم توجیه شما رو نمیپذیریم، مسئول دولتی نیستن که بخوام برای این دلیلی در واقع توجیه بیارم، ما در همه در یک جبهه هستیم. من این تضارب رو در
اتفاق نظر برسیم، من نمیدونم چرا کارشناسای ما
فقط خطاب قرار دادنتون رو معرض کردن.
ما باید امروز روز محیط زیست ایران رو ببینیم، نمیتونیم ما
ببینیم. آقای مدنی که با شما همراه هستن میگن که در راستای تخریب محیط زیست با شما هم مرزن. اجازه بدید که ما توضیحات شما مدنی و توضیحات آقای هاشمی رو داشته باشیم.
در مورد آنفولان، ببین من تخصصم بیماری های پرندگانه، من تخصصم بیماری های پرندگانه. موضوع آنفولانزای فوق حاد پرندگان که اخیراً هم اتفاقاً یه تز پایان‌نامه‌ای در زمینه آنفولانزای فوق حاد در اتفاقا پرندگان آبزی، همین اخیران، یعنی این اخیر که میگم دو هفته پیش، کاری مجموعه کاری از سال 95 تا 98 جمع‌آوری شد،
بله.
تمام اپیدمیاش در کشور. ببینید بحث آنفولانزا رو من دارم دنبال میکنم، این که ما بگیم آنفولانزا مختص ایرانه این که خود اشتباهه، اینو قبول داریم دیگه. اول اینو بپذیریم که آنفولانزای فوق حاد مگه مختص ایرانه؟ مگه فقط در ایران گزارش شده که ما بگیم چون ما محیط زیست رو خراب کردیم پس تلفات بالای آنفولانزای فوق حاد داریم؟ من بحثم اینه که این که ما محیط زیست رو تخریب کردیم، این که زیستگاه‌های تخریب شده پرندگان مهاجر باعث شده جمعیت اینها کاهش پیدا کنه، این که این تغییر اجباری زیستگاه‌ها که بعضن حتی به غلط با کمک کردن های بی جای ما اتفاق میفته باعث شیوع بیماری ها میشه، این بحثی نیست که من بخوام منکرش بشم. ولی در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان موضوع این نیست که ما فکر کنیم که چون این اتفاق به این شکل افتاده پس ما آنفولانزای فوق حاد پرندگان رو داریم. نه، این یه موضوعی مسبوق به سابقه است، مختص ایران نیست. اگر ما فقط از گزارش های ایران یا تلفات در ایران مطلعیم، توی آمار OIE شما میتونید ببینید که ماهیانه تلفات بسیار وسیع از آنفولانزای فوق حاد نه در ایران، حتی در مسیرهای مهاجرتی دیگه، چون ما تقریبا میشه گفت توی کشورمون برای پرنده، حالا این تخصص من نیست باز، ولی در مورد حداقل اکولوژی بیماری هاشون ما میدونیم که دو تا سه مسیر مهاجرتی اصلی بیشتر توی ایران نداریم.
بله.
در مورد پرندگان مهاجر، حالا اینو آقای مهندس هاشمی و آقای مهندس نیکبرم باید تصدیق بفرمایند. و این دو سه مسیر از یک کلونی تشکیل نمیشه، یعنی خود این پرنده هایی که دارن حضور پیدا میکنن در کشور، حتی توی پهنه زیستگاه هایی که در حقیقت فصل تولید مثلشون رو دارن میگذرونن، اینها ممکنه کیلومترها با همدیگه فاصله داشته باشن. حالا توی این اکولوژی بیماری و حالا بوم شناسی بیماری به این شکل اتفاق میفته، این که زیستگاه تخریب شده، بله، این که ما داریم با فاضلاب‌ها آلودگی ایجاد می‌کنیم، این که زباله‌های انسانی و زباله‌های شهری داره چه بلایی سر زیستگاه میاره، من اصلا منکر این قضیه نیستم، این نیاز داره به یک کار ملی تو سطح هم دولت و هم مردم که تصمیم گرفته بشه طی مدت خیلی کوتاهی، خیلی عاجل، چون یه چیزی هم نیست که ما بگیم که مثلا قرن‌ها وقت داریم که اینو نجاتش بدیم.
درسته. خب من از جناب مهندس هاشمی و جناب دکتر مدنی، همچنین مهندس یکتانیک و دکتر معماریان که شرف حضور دارن در استودیو، تمنا میکنم چند لحظه ای رو اجازه بدید که ما یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم از دو بزرگواری که پای خط هستن، اگر که این امکان براشون هست که با ما باشن، اگر نه تلفن رو قطع کردن، دوباره همکاران ما در بازگشت مجدد با شما تماس میگیرن. تقریبا یه 5 6 دقیقه یا شاید هم بیشتر، در حقیقت دیگه حداکثر 10 دقیقه یک درنگ رسانه‌ای داشته باشیم. در بازگشت قطعا بحثمون که اتفاقا به جاهای خوبی هم رسیده ادامه خواهد داشت، بحثی که در برنامه امشب آغاز کردیم درباره گردشگری و پرندنگری، نقد شکار پرندگان مهاجر. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری، که هر دو باور من ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. من و تو آن دو خطیم آری موازیان به ناچاری، که هر دو باورمان ز آغاز به یکدیگر نرسیدن بود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود.
چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم تران تویی، به موج غم کران تویی، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا ز تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. عشقت در دل من قدرت تا به ابد تقدیرم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرد مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفره. چشمان مست تو مینای شراب من، یاد تو چه می کند با حال خراب من. نوا منم تران تویی، به موج غم کران تویی، به عشق تو فسان منم، ز خود بیگان منم. خزان منم جوان تویی، بهشت جاودان تویی، نوای عاشقان تویی، تو دیوان منم. میدانی که بیقرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرگ مرا از تو جدا نمی کند. چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس، بیا که شوق تو بگشاید بال و پرش. قرار و دل شکستم، بر عشق کسی به جز تو دل نبستم. میدانی غمت مرا رها نمی کند، حتی مرد مرا از تو جدا نمی کند. بیا بیا چابر بار بر این کویر تشنه ببار، که بشکفت به دشت دلم گل نیلوفرش.
برنامه رواق تماشا. آنچه در این برنامه بحث گذاشتیم، گردشگری و پرنده نگری، نقد شکار پرندگان مهاجر. با افتخار میزبانی میکنیم از دو سرور عالی مقام، مهندس محمد علی یکتانیک، تیمارگر حیات وحش، کارشناس و فعال محیط زیست، دکتر ایمان معماریان، دامپزشک حیات وحش، و دو میهمانی هم که از طریق خطوط ارتباطی میزبان صدای گرمشون هستیم. مهندس علیرضا هاشمی، مدیر گروه پرنده شناسی ترلان، پژوهشگر حیات وحش، و دکتر سید احمد مدنی، از اعضای هیئت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران و متخصص بیماری های پرندگان هستند. نکته که میخوام عرض کنم نکته تکراری است، اما الزام بیانش به نظر خالی از لطف نیست، و آنی که در دعوت از مهمانان عالی مقام به دلیل تخصصی که این عزیزان دارند بخشی از فرمایشات و لغت ها و اصطلاح هایی که استفاده می کنند جزو ادبیات روزمره اونها به حساب میاد. صرفا برای مرور و تکرار عرض می کنم که تالریشن، تعادل سازی یا خط توازن، اسپیل اوور، سرریز، لایف انیمال مارکت، فروشگاه حیوانات زنده، بایو سیفتی، زیستگاه امن، کلونی، مجتمع و اویدنس، دلیل یا برهان. خب بار دیگه همراه بشیم با دوستان، بحثی که به چالش هم کشیده شد، فرمایشات جناب آقای مهندس یکتانیک در راستای اینکه تخریب محیط زیست در حقیقت عاملی است که بیشترین تلفات رو ما به واسطه و البته حالا شکارهای غیرقانونی که داره صورت میگیره در بین پرندگان شاهد هستیم، و البته فرمایشات جناب دکتر مدنی و همچنین اشارات و تذکرهایی که آقای مهندس هاشمی داشتن مبنی بر مسیرهای مشخص و حیوانات و پرندگان، حالا به ویژه پرندگان مهاجری که از مبدأهای مشخصی در حقیقت مقصدی مثل ایران و تالاب‌های اون که 95% طبق فرمایش جناب مهندس یکتانیک آن چیزی که در کنوانسیون رامسر اومده از بین رفته، اون بقیه هم که موندن بین 20-80% نابود شده هستند. خب جناب هاشمی، جناب دکتر مدنی با ما همراه هستید از طریق تلفن؟
بله من در خدمتتون هستم.
خب صدای دکتر مدنی رو من تشخیص دادم. مهندس هاشمی؟
بله هستم در خدمتتون.
پس بسیار عالی. آقای دکتر مدنی هم که با ما هستن دیگه. خب دوستان تلاش میکنن تا دکتر مدنی رو هم در حقیقت بگیرن و پشت خط بیارن. خب جناب معماریان، فصل سکوت شما در برابر فرمایشات سه عزیز زیاد بود. نکات یا نکته هایی که فکر میکنید که بیانش در راستای فرمایشات پیشین و باز کردن مبحث جدید میتونه مفید باشه، هم بفرمایید.
من بازم تکمیل میکنم صحبت‌های علمی که در مورد به صورت خاص در مورد آنفولانزای فوق حاد پرندگان، بله، در کل در مورد آنفولانزای پرندگان شد. مواردی که همه ما میدونیم در مورد تخریب محیط زیست، از بین رفتن زیستگاه، زباله ها، پسماندها و چیزهای دیگه‌ای که تأثیرات منفی روی تمام گونه‌های حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی دارن، اصلا جای انکار نداره.
ندارن، بله.
ولی اون در حقیقت توضیحاتی که در مورد بیماری آنفولانزا داده شد و اینکه ایران مختص ایران نیست، در تمام دنیا آنفولانزای فوق حاد در پرندگان در حال حاضر شایع هست و در فصول مختلف با میزان شیوع متفاوتی دیده میشه در گونه های مختلف پرندگان، به روز گزارش میکنن، حتی شاید بهتر از ما پایشش میکنن و در بسیاری از جاها و گزارشات بسیار زیادی وجود داره. نمیشه برعکس برسیم به داستان، یعنی نمیتونیم بگیم که اون تخریب ها الان باعث شیوع آنفولانزا میشود،
بله،
در حالی که خب آنفولانزا دلایل دیگری برای شیوعش مطرح بود، یعنی همون روابطی که پرنده های وحشی و اهلی داشتند به وجود اومده، همون بازار فروش حیوانات زنده، مراکز نگهداری از گونه های مختلف حیات وحش به صورت غیر استاندارد بدون رعایت اصول بهداشتی و چیزهای دیگری که باعث شده حالا سویش های خاص حدت بیشتری پیدا بکنن، به گونه های دیگری انتقال پیدا بکنن و تلفات بالاتری هم ایجاد بشه. این موضوع بایستی مد نظر قرار بگیره که خب اگر که ما میخوایم مثلا در یک جایی یا یک زیستگاهی شکار و برداشت از طبیعت رو،
بله،
منع بکنیم یا جلوش رو بگیریم، الزاماً استفاده از آلودگی به آنفولانزا نمیتونه این کار رو بکنه. شاید باید دلایل مختلف دیگری داشته باشیم برای این کار که بتونیم این منع رو داشته باشیم. مثلا مثال میزنم در مورد همین بیماری نوظهور کووید 19 که عاملش سارس کرونای 2 هستش، خیلی جدی تحقیقات اومد و نشون داد که همین بازارهایی که مخصوصا چینی ها با قاچاق گونه های مختلف حیات وحش از جاهای مختلف دنیا بازارهایی دارن که اینها رو برای مقاصد مختلف اینها رو استفاده میکنن.
بله.
یعنی خوردنشون، استفاده از اجزای بدنشون به عنوان حالا خرافات دارویی یا هر چیز دیگری شبیه به این، استفاده ازشون به عنوان حیوان خانگی یا هر چیز دیگری. گونه های مختلف حیات وحش میان توی این بازارها با همدیگه در ارتباط قرار میگیرن و امکان ظهور ویروس های جدیدی که قابلیت آلوده کردن گونه های جدیدی رو دارن مثل انسان در این بازارها فراهم میشود. و با این تحقیقات خاص و بعد از اینکه اومدن و پنگولین رسیدن و در مورد پنگولین تحقیق شد، اول در مورد خفاش ها بود و بعد داستان های بعدی اون، اومدن و در حداقل یک